بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. گفته بودیم که به بحث صبر و شکر هم یه عنایتی بکنیم، اما به ذهنم رسید حالا بحثو ببریم از روی سیاق نهج البلاغه جلوتر. این عناوین رو بعداً به مناسبت میشه در رابطه باهاش صحبت کرد، چون به هر حال صبر و شکر هم قبلاً سه جمله راجبش حرف زده بودیم هم بعداً، لذا این دو عنوان رو مثل عنوان امتحان الهی که دیروز مفصل بحث کردیم، حالا بحث تفصیلیش رو میذاریم به موعد خودش. بعد حضرت میفرماین در اینجا بعد از این که میگن خدای سبحان به هر کس به اندازه‌ای فقر و غنا، صحت و بیماری، نمیدونم همه چی داده، البته صحت و بیماری رو ما از بیرون اضافه کردیم، گفتیم زیبایی، زشتی، سلامت و انواع و اقسام نعمتهایی که کم و زیاد داره، فهم، شعور. تعبیر حضرت بیشتر سعه در فقر و غنا بود و قسمه ها به سعت و زیق هر زاغ رو. حضرت اینجا بعدش میفرمایند خب اینا برای چی انجام دادن؟ برای این که مردم رو امتحان کنند ببینن آیا شاکرند یا صبورند یا نیستند. بعدش یه نکته رو اشاره میکنن، میگن ضمن این که اینم بدونید که همین فقر و غنا هم موندنی نیست، بالا پایین داره و اینجور جاها معمولا وقتی اهل منبر میرسند به طور مفصل قصه های زیادی در تاریخ وجود داره که طرف در لحظه آمده و تمام زندگیش زیر و رو شده، حالا یا از فقر به غنا رسیده یا از غنا به فقر. و گفت بر مال و بر جمال، بر مال و جمال خیشتن قرم مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. از این قصه ها زیاده، حالا یه ذره قدما برید، بعضی هاش خیلی تکون دهنده است، مثل مثلا قصه برامکه. معمولا اهل منبر به خصوص در نسل های قبلی زیاد میگفتن خاندان برمک، خاندان ایرانی که بودن در دربار هارون الرشید، چه می شود که یک شبه بر او غضب میکنه و تمام تیر و طایفه رو به انواع و اقسام آزارها و اموالشون رو میگیرن، تمامشون رو، یه سریشون رو میکشن، یحیی و جعفر و الا ماشاءالله جعفر پسر یحیی بزرگشونه و سه چهار تا برادر دیگه دارن و قصه های دیگه الا ماشاءالله میشه از این قصه ها تعریف کرد که این میاد. حضرت بدون اینکه به قصه اشاره کنن کبرای کلیشو میگن، میگن و غرن به سعته ها عقابیل فاقت ها، فاقت ها خب و به سلامت ها توارق آفات ها و به فرج افراح ها قصص اطراح ها. مضمون همینه که عرض کردیم که دنیا اگر مال دارید این مال آمیخته با فقره، اگر سلامت دارید مقرون به آفت و بیماری است، و اگرم خوشی دارید این خوشی همراه با ناخوشی است. لغت ها رو بگیم دونه دونه تا مطلب بریم جلو، ولی مطلب از حیث مضمون همین لزام شارعین نهج البلاغه معمولا در همین حد مسئله رو بیان کردن و رفتند، اگر هم خواستن احیانا منبری برند، دیگه قصه هایی رو زمیمه کردند. در رابطه با قرنه چند جلسه پیش صحبت کردیم، قرنه راجب او آوردیم دیگه، قرنه رو یعنی مقارنه از گفتیم، یعنی کنار هم گذاشتن دو شی در عین استقلال، که اینجا هم همینه. میخواد بگه در عین اینکه شما سعه دارید، یهو سعتون تبدیل به فاقر میشه، مقرون به او میشه، در هم کنار هم قرار میگیره. تا حالا سعه بود، یهو میره فاقر میاد. این یه نوعه. ممکنم از بگیم که به طور کلی در صحت و آفت، سعه و فاقت، راحتی و خوشی و در مقابل ناخوشی، اینها توامان هم هستن. یعنی اینجور نیست که یک کسی تا دیروز در سعه مطلقه، از امروزی ها فقر مطلق میشه. نه، جهتی داره. یعنی یک کسی هم که از یه جهت خوشه، از یه جهت دیگه ناخوشه، در یه جهت سعه داره، در جهت دیگه فقر داره، در یه جهت سلامت داره، در یه جهت دیگه آفت داره. واقعیت هم اینه که همینجور هم هست. یعنی امور نسبیه، به اموری ما خوشیم، به اموری هم ناخوشیم. سعه و لغت سعه رو قبلا توضیح داده بودیم، دیگه اشاره نمی کنیم. منتها قرنه به سعته ها ظاهرن به یا تقسیم بخوره یا به ارزاق، که قبلا هم این رو در لغت قبلیش هم که من صغیره ها و غنیه ها داشتیم، اینم گفتیم که یا میخوره به سعت الارزاق، یعنی سعه و باز بودن ارزاق، که خیلی روشنه، میتوندم به سعت تقسیم بخوره، یعنی اون قسمتی از تقسیم که سعه درش هست. دو قسمت کردن، یه قسمتش رو محدوده، یه قسمت گشاده است، وسیعه. اون قسمت وسیعه تقسیم. حالا به سعه تقسیم یا به سعه ارزاق که دومی شاید بهتر باشه، مقرون کردند اقابیل فاقت رو. اقابیل که اولین بارم بود این لغت به گوشمون میخورد، و نگاه بکنید کتاب‌های لغت هم اکثرا نیاوردند از این لغت‌های کمیاب و کم استعمال عربی است، جمع اقبوله است. اقبوله الان گفته یعنی تبخال، ما یسیر من الحما به شفتین فی قبها. قبر با قین، که این نسخ قدیمی رو که ببینید، به خصوص این علمای قدیم، بعضیا می نوشتن بارای نامه ها بسم الله الرحمن الرحیم قبت سلام یا قبت سلام، غین و به تو نسخ قدیم هست. این یعنی بعد از سلام، پس از سلام. بعدن تو فارسی اومده پس از سلام. آرام آرام هم یه عده شدن که باید بنویسن سلام علیکم و رحمت الله، بعدن گفتن نامه بی سلام. این تقریبا از امور جدیده ای هم هست که میدن، ولی قدیمی ها قبل سلام می نویسن، یعنی بعد از سلام. قبل یعنی بعد. پس نه، رفت به سلام نداره اون، قبل سلام. اما مایوسیر آن چیزی که بر میاد با سه سنخته، یعنی جوش میزنه بر میاد، یا ما یوبسر از بسرم داره، که یوبسرم بسره یعنی جوش زدن، یعنی نمیده حالتی که جوش میزنه و رو صورت، یا این به شفتین روی لبها بر میاد. من الحما از در اثر حما. یه سری دیگه مثلا گفتن حمل قب، مثلا بهش گفتن اقبوله، یعنی حمل قب، یعنی اون چیزی که بعد از تب پدید میاد، به این میگن اقبوله. این یه معناش. این الان حلیل میگه. یه معنای دیگه براش گفتن که محکم و محیط داره، گفته عقابیل بقایای بیماری، اداوت و عشق. حسن گفته اون باقی مانده از بیماری یا اداوت یا محبت بهش میگن عقابیل. اون که سه تشمیموره بله؟ نه باقی مانده از این ها ممکن از این نباشه. گفت اون ته جام چی میمونه؟ درد. اون ته جام که درده، اون باقی مانده این درد، باقی مانده اینها هم عبارت است از عقبوله. اما تاج العروس معنا کرده شدائد امور، شدائد امور، سختی ها. پس به همین جهت بعضی اومدن معنا کردن باقی مانده فقر، بعضی معنا کردن تبخال فقر، بعضی ها معنا کردن مشقت، که مرحوم آقای شهیدی مشقت معنا کرده که همون شدائد اموره. ظاهرا هر دوش درسته. اگه بگیم قرن به سعتها عقابیل فاقتها، فاقم این احتیاج سنگستی، قبلا راجبش حرف زدیم و از لغت فوق هم میاد، از مصدر فوق. این میشه به این معنا که به هر حال صورت وسعت و توانایی او یه تبخال فقرم روش هست. یعنی اینجور هم نیست که این زیبایی مطلق باشه. یکی بگه یعنی سعه زندگی او مقرونه با مشقت فقره. ما بگیم که اساساً اون سعه زندگی او، وسعت زندگی او، گشایش در زندگی او با یک باقی مانده ای از فقر قرینه، تهمونده ای از فقر درش هست. یعنی اینجور هم نیست که این بابا اگر سعه دارد مطلق باشد. این فرازم بعد می فرماین و به سلامتها توارق آفاتها، یعنی قرن به سلامتها، مقرون ساخت خدای سبحان به سلامتها توارق آفات را. ضمیر سلامتها اینجا ظاهرن بعضی از شارعین هم گفتن بهتر بود مثلا، یعنی باید اینجوری معنا کنیم که به سلامت صاحب سعه، سلامت صاحب گشایش، صاحب روزی، یعنی سلامت انسان فقیر با بیماری هم قرینه. ولی لزوم نداره ما همونها رو به همون تقسیم بزنیم. به سلامت تقسیم یعنی این قسمتی که در حقیقت به این دادند، که این قسمت که به این تقدیم کردند، این قسمت درست توش گشایشه، درست توش سلامته، درست قسمت سالمه، قسمت سلامته، ولی توش مرضم هست، توش آفتم هست. گفت مرا صبر و تو را بیداد دادند، به هر کس هرچه باید داد دادند. برحمن را وفا تعلیم کردند، سنم را بیوفایی یاد دادند. بله، حالا اگه یادم بیاد بیت لطیف دیگه هم داره. بله، که چشم بلبل آنگه به بل به گران کردند گوش گل، پسنگه به بلبل رخصت فریاد دادند. حالا راسته تو را صبر و مرا صبر و تو را بیداد دادند. به هر کس هر چه باید داد دادن، ولی به هر کس هر چه باید داد دادن، این تفاوت اینها به هر حال درش هست. اونی که سلامت هم داره سلامت تقسیم مقارنه، همراه، قرینه با توارق آفت. توارق خب از ریشه طرقه، ترقم دو تا معنا داره، یکی به معنای تثبیته که راه ازش اومده، طریق یعنی یک چیزی که تثبیت شده برای کیفیت مخصوصی تثبیت شده، یه معنای دیگه هم به معنای کوبیدنه. کوبیدن یکیش به معنای همین ترقه است. یه معنای سومی هم براش گفتن به معنای اون که کسی که شب می آید، گفتم که شب رو است و از راه دیگر آید، از راه دیگری میاد، شب رو شب میاد. حالا این که چرا به کسی که شب می آید میگن ترقه یا تارق، بعضی ها گفتن به خاطر این که عادت عرب ها بوده روزها دراشون باز بوده، شبا در رو می بستن، در نتیجه کسی که شب می اومده باید کوبه در رو می کوبیده، کلونش رو که میداختن این بیرون باید در میزده، لذا کسی که شب میامده در باید میزده. به این جهت میگن ترقه. در قرآن این آیه معروف و سماع و تارق که هست، و ما ادراک ما تارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ، همه چیزایی دارن به پای دارن. اون وقت این در این باره که این تارق یعنی چی، اینجا مفسرین بحث کردن، خیلی باشون گفتن که یعنی ستاره هایی که شب برمیان و میکوبند. بعضی هم گفتن نه، مراد از همون تثبیت خورشیده که در هر منظومه خورشیدی تثبیت کرده ستارگانی که بر او میگردند رو، ستاره هایی که دورش میگردن یا سیاره هایی که دور خورشید ها میگردن، خورشید ها در حقیقت چی هن؟ تثبیت کننده. یعنی ما اگه خورشید نبود تو آسمون ول بودیم، خورشید باعث شده که زمین بر یک مدار خاص بگرده، پس تثبیت کرده علاوه کیفیت مخصوصه، به نوعی این تارق ماست. یعنی چی؟ یعنی راه برای ما درست کرده. اتفاقا از این نکته ای هم در آوردن که یه اجازه که همه خورشیده که باعث راه منظم برای زمین، مدار معین برای زمین شده. و سماه و تارق میگن تارق یعنی خورشیدها، خورشیدها چه نقشی دارن؟ طریق درست میکنن، راه درست میکنن، یعنی مدار درست میکنن. اینو البته معمول مفسرین قدیمی که اصلا اینجور ندارن، ولی مفسرین بعدی که آمدن این نکته رو، مثلا آقای مصطفی داره به این معنا که آمده گفته، البته بیانش از من ها، او فقط تثبیت کننده میگه، حالا ما به مدار و اینهاش میشونیم برگرد. اما یه لغت دیگه در توارق که جمع تارق و تارقه است، یه معنای دیگه شم به معنای بلای ناگهانیه. بلای ناگهانی، یه اتفاق سهمگین، اینم گفتم. این حادثه سخت، این معنا البته خیلی با اینجا سازگاره. یه روایتی از پیامبر هست که تو کتاب‌های لغت اهل سنت هست، اعوذ بک، اللهم اعوذ بک من توارق اللیل الا تارقا یطرق بخیرن، منم از تو به تو پناه میبرم از اون آفات ناگهانی که شب میاد. معمولا سکته ها و اینا هم تو شب دیگه، یعنی اتفاقات بدی که شب میاد، داره زلزله میمده یا مرگی بوده یا اینا، اینجور اتفاقاتی که در شب، الا اون حادثه ناگهانی که به خیر ختم شه، اتفاقی که به خیر ختم شه، نه اون اشکال نداره، ولی اللهم اعوذ بک من توارق اللیل. مرحوم آقای شهیدی یه لغتی اینجا آورده که اون هم اولین بار بود در فارسی به گوشمون میخورد، برای این جایگزین توارق کرده گفته نابیوسان. به خدا که بریم نابیوسه ناگاه. اما حالا این در نهج البلاغه این لغت اینقدر بعید و البته بداهنگ، یعنی لغت خوش آهنگی هم نیست و در ترجمه آورده، مقداری به نظر غیر شاید لطافت داشته باشه، لطافتی نداشته باشه توش. نابیوسان معنا کرده، اما توارق معنی همون یه اتفاق سهمگین، یه اتفاق ناگهان. اون وقت میگه سلامت گرفتاره اون بلای ناگهانی است که آفات برمیاره، یعنی بلاهای سنگین و ناگهانی که عبارت باشن از آفات. آفات هم به معنای آسیبه. آجال عروس آفات رو گفته عرضی که به هر چه اصابت کند فساد برمی‌انگیزد. یه آرزه‌ایه که پدید میاد و باعث فساد میشه. حالا فساد و کل شیئن به حسبه، ممکنه آفت یک ماشین فرض کنید یه میخی باشه که به چرخش میره، آفت بنده و از رسالی یک ویروس کرونا باشه که خدای نکرده میاد، و آفت کل شیئن به حسبه. آفت گندم یه چیزه، آفت زمین یه چیزه، آفت ساختمون نمه، چیزی که باعث فساد و آسیب میشه. از لغت هم هست اوفه، مصدرش اوفه و آفل قومو به معنای اینه که قوم دخلت علیهم الافه، آفتشون وارد شد. سلامت هم احتمال میدم قبلا راجع بهش صحبت کرده بوش باشیم. سلامت اما چون لغت مهمی است اشاره بهش بکنیم ولو کوتاه، در مقابل خصومت و اصلش به معنای صلح. معنای اصلش هم یعنی این که من با شما باطنن و ظاهرن یک موافقت دارم به گونه ای که هیچ اختلافی بین ما نیست. اینی هم که سلام میگن از درمیان تو به این معناست، یعنی میخواد بگه نگاه کن ما که داریم میایم اینجا در امن باشیم، هم من هم شما، من با شما صافم، اختلافا رو گذاشتیم کنار، شما هم که بهش میگی سلام علیکم، شما هم میگی که منم با تو در صلحم. این آغاز هر مواجهه‌ای که با یک لغتی شروع میشه البته به آداب اجتماعی است. مثلا خب در فارسی ما میگیم درود، اگر حالا الان که میگیم همه سلام، ولی اون وقتا که میگفتن درود. درود یعنی یک پیام خوشباشی به طرف دادن. این معنای سلام به این معنایی که عرب‌ها دارند ندارند. نرفتم حالا ببینم مثلا هلو در انگلیسی اصله لغتش به چه معناست و اونها به چه ریشه‌ای برمیگرده، ولی پیداست سلام در حقیقت برگشت میکنه به نظام عشیره‌ای و چادرنشینی عرب، که وقتی طرف از دور می آمده در حقیقت آماده بودن طرفین برای این که از هم چه کنن؟ غارت کنن. او وقتی میگفته سلام یعنی نه ما نیومدیم، مثل پرچم سفیدی بوده که دست میگرفته برای اینکه صلح رو برقرار کنه. از دور که میومده میگفته صلح، ما در صلح و تسلیم، موافقت ظاهری بدون هیچ اختلافی. اینم که پاسخ میداده چند هر دو طرف با این جمله که لعل انشائی هم باشه، در ابتدا با این جمله طرفین نوعی رفاقت ناخواسته رو، رفاقت اعلام نشده رو ایجاد می‌کردن، دعواها رو می‌ذاشتن. سلام به این معنا سلام همون صلح، هیچ فرقی نداره. خب در آیه شریفه البته زیاد سلم و اینها به کار رفته، ولی خب تعبیر سلام علیکم در قرآن چندین بار هست که میگه مثلا وسیق الذین تقوا الی ربهم، کسانی که میرن به سوی خداوند، وسیق الذین تقوا الی الجنه زمر، حتی اذا دخلوها قال لهم خزنتها سلام علیکم. اونجا بهشون نخواب، حالا که اومدی خیلی خوش آمدی، تبتم تدخلوها خالدین، بیاید دیگه بمونید تا آخر بمونید. در مقابل وسیق الذین کفروا الالجهنم زمرا، اونا که میرن طرف جهنم، اینا کسایی هم وسیق الذین تقوا الالجنته، اونا که گروه گروه میرن. یا در آیه دیگه ای اشاره داره که یقولون سلام علیکم ادخل الجنه، وارد بهشتی. اولش سلام بوده، یعنی جنه اینجا دیگه جای دعوا نیست. سلام علیکم به ما صبرتم و نعم عقبت دار. این در قیامت هر وقت میرسن، اما اول کار جنه صلح و سلام رو خزنه بهشت مطرح. لغت سلم البته معنای صلح هم آمده در آیه دیگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و دنبال روی شیطان نباشید. اینکه ادخلوا فی السلم، مترجمین متفاوتین از اون ترجمه هایی که نگاه بکنید خیلی مختلف ترجمه کردن. بعضی ها گفتن در تسلیم وارد شید، یعنی تسلیم خدا شید. بعضی ها گفتن که به معنای اینه که به اسلام وارد شید. بعضی ها گفتن نه، معنی صلح، در صلح وارد شید، در آرامش وارد شید، یعنی یک برنامه آرامی بذارید. حالا جای خودش برید اونجا ملاحظه کنید. این هم از اون جاهایی که در ترجمه های قرآن مترجمین مختلف ترجمه کرد. خب اینم از این عبارت که پس در سلامتها توارق آفاتها، پس خداوند قرین کرد به سلامت این تقسیم، البته اون آفتهای ناگهانی رو. دقیقا همون نکته‌ای که یک لحظه ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، یه لحظه تموم میشه میره. تا دیروز خوب بود، سکته میکنه، یک وری میفته، لحظه ای میاد و همه دنیا رو، یه ویروس کلش میگن پنگرمه، همه رو دچار مصیبتی میکنه که واقعیت قضیه اینه که هر وقت هم فکر میکردیم این فکر نمیکردیم که همچین اتفاقی تو دنیا افتاده باشه که این سلامت همه رو از بین ببره. بله، گفت آن که حالا الان تو شعر افتادیم، الان یاد این غزل سعدی افتادم، آن که حلاف من همی خواهد و من سلامتش، هر چه کند به عاشقی کس نکند ملامتش. هر چی میخواد بکنه کسی ملامت نمی کنه. بالاخره ما سلامت او رو میخواییم، همه که سلامت آفاق و سلامت او. خب و به فرج افراح ها، و همچنین قرین ساخته به فرج افراح قصص اطراح رو. خب لغت افراح جمع فرح مقابل غم و به معنای انبساط، چون غم یادتون باشه سابقا هم گفته بودیم به معنای تغطیه است، پوشاندن. فرح هم به معنای گشایش و انبساط و البته خوشی. یه معنای دیگه هم فرح داره که بیشتر با باب افعال به کار میره، به معنای سنگینیه. افرح دین یعنی این که دین بر او سنگین شد، زیر بار قرض موند. خیلی تلاش کردن که اینو به اون برگردونن، به نظر تلاش لطیفی نیست. این به معنای دومیست برای فرح. روایتی هم از پیامبر به دو جور نقل شده که اهل سنت البته نقل کردن، اما خیلی درس آموز و خوبه که لا تترک فی الاسلام المفرح، اجازه هم داره المفرج، که اگه بگیم لا تترک فی الاسلام المفرح یعنی کسی که زیر بار دین مونده نباید رها بشه، باید از بیت المال دینشو بدن. کسی که قرضمند شدیده کم آورده نباید همینجوری جامعه ولش بکنه. اگر هم گفتیم المفرج، مفرج یعنی کسی که در بیابان کشته شده، معلوم هم نیست کی کشتتش، بیش خدر نیست، بیش باید از بیت المال بدن. لا تترک فی الاسلام المفرج یعنی کسی که در بیابان کشته شده و رها شده. اما فرح یک معنای عام نیست، معنای فرح این سرور خوشحالی ولی مطلقا در چه درجه ای؟ هر درجه. اما سرور به معنایی است که انبساط به اندازه است. دقت بکنیم ازت با عنایت لغت فرح رو در اینجا به کار بردن. اگه شما به اندازه خوش باشی سرور داری، اگه از حد سرور خارج شدی میشه طرب، که خب این لغت طرب در یک بحث فقهی خیلی کارآمده و باید همش اونجا بحث بکنن. اون کجاست؟ در غنا که میگیم مطرب. اگه از طرب هم خارج شد بهش میگن بتر، با تای دست دار که اشتقاق اکبر از طرفه. اگه از حد بطرم خارج شد بهش میگن اشر. لذا این تعبیر سید الشهدا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این تعبیر لم اخرج عشرن ولا بترا یعنی اینجور اکثر خوشی زده باشه زیر دلم از خوشی را افتاده باشم. عشر یعنی خوشی بیش از حد، از حد تعادل خارج شده. بترم این اینا یاد میگه به درد میخوره، اینا به درد منبر میخوره. تصدیب بینید این که لم اخرج اشرن ولا بترا یعنی من اینجور نیست که سرور مرحله تعادله، از تعادل سرور خارج شید میشید طرب، تعادل طربی هم خارج شید میشید بتر، تعادل بتری هم دیگه خارج شید میشید اشر. یعنی دیگه اوج خوشی بیش از حد. لذا حضرت میگه من از باب این نبوده که همچون علکی را افتاده باشم از رو خوشی یا از راه اینکه دلم میخواسته چیزی پدید بیاد اومده باشم بیرون. خب در قرآن هم زیاده لکی لا تعتو علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. خیلی خوش نباشید، خیلی بی خودی هم ناراحت نباشید. ان تمسسکم حسنتون، اینم آیه قشنگیه، اگر حسنهی به شما برسه تسو هم کفار ناراحت شد، و این توسب کم سیعتون اگر مصیبت به شما برسه یفرهو به ها اونا خوشحال شد. پس ببینید هر وقت اونا خوشحال شدن معلومه بر شما مصیبتی وارد شده، هر وقت اونا ناراحت شدن بدونید شما یه خوشی براتون اومده. بعد هم این تصبرو و تتقو، اگر هم صبر بکنید طبیعتا لا تزر رو هم کهید هم شیعا، اگر صبر بکنید شیدشون به شما نمیرسه. صبر درش عقل نهفته. یکی از اون امهات صبر مصلحت اندیشیه، عقله، که حالا اگر رسیدیم صبر باز کردیم به دوشن. خب در اینجا ببینیم لغت افراح به کار رفته یعنی خوشی ها، که البته گفتیم اعمه از همه مراتبش. مرتبه پایین خوشیش توش بدبختی هست، ممکنه لحظه از بین بره. مرتبه خوشی بی نهایتش هم اونم هست که در اوج خوشی هم ممکنه یک و همه این شادمانی و مستی از سر بپره، به لحظه از بین بره. فرج که در اینجا به کار رفته جمع فرجست، فرج که جمعش فروجه به معنای شکافه، ولی فرج دو تا معنا داره، یکی به معنای فاصله میان دو چیزه، یکی هم که این به نظر من معنای اصح در اینجا بذاریم رهایی از غم و اندوه. گفتن فرجه یعنی رهایی از غم و اندوه، یه تعبیری هم داره فرج الله غمک از اصطلاحات عربی، یعنی خدا غمتو به فرج به فرجه تبدیل بکنه. در قرآن هم این واژه به کار رفته فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت، وقتی ستاره ها محو میشن و آسمان بشکافه، معبود قیامت. یا افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج، هیچ شکافی درش نیست. ببینید آسمان رو بدون شکاف درست کردیم. یه تعبیری هم دیدم تو بعضی از این کتاب‌ها لطیفه، میگه کان زبیرو فرجن، راجب زبیره اهل سنت هم از کتابش میگه، یعنی تنکش فستو اتهو ازا جلس، چوری که میشسته ظاهرم پیرنش کنار میرفته. زبیر فرج بوده، میگه کان از زبیرو فرجا، یعنی تنکش فستوعتهو ازا جلس. اینا راجب زبیر گفتن، حالا راجب همین زبیر ابن عوامه یا راجب زبیر دیگری است نمیدونم، ولی اینا در کتابهای معمولا لغتی که دارن دارن. لغت قصد جمع قصد، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم قصه یعنی مصیبت، قصه یعنی اون چیزی که راه قضا رو میبنده. در مقابل حنق که میگن حناق هم ازش میاد، که راه نفس رو میبنده. اگه یه چیزی رفت راه نفس رو بست حنقه، اگه یه چیزی رفت راه قضا رو بست قصه. قصه میگن قصه نخور، یعنی چیزی نخور که راه قضا تو ببنده. بعدن این در فارسی تبدیل شده غم، اما لغت قصه من غم نیست، چیزیست که باعث بسته شدن راه قضا میشه. در قرآن هم یه بار به کار رفته به همین معنا، زرمی این آیه رو قبلا خوندیم، والمکذبین اول النعمه، رها کنید منو و اون دروغگویانی که نعمت زیاد دارند و محل هم قلیل، اگه متصم بهشون وقت بدید. این لدعینا نکالا و جهیما، ما یک زنجیرها و آتش داریم براشون. و تعامن زا قصد ستن و عذابن علیما، یک غذایی هم داریم که صاحب قصدت یعنی گلوگیره، یک غذایی داریم میخورن اما به جایی که برسی رسول بکنه راه گلو رو میبنده و بخشون بکنه و عذابن علیما. پس زرمی و المکذبین اول نعمه، اون مکذبین اول نعمه اینا مراقب این باشن. پس قصدم یعنی جلوگیر، چیزی که جلو رو میگیره. اطراح جمع طرح، طرح این قرد متعدی هم هست، طرحهو یعنی اندوختین کرد او را. به این حساب این جمله اینجوری میشه: و قرنه به فرج افراه ها، یعنی مقرون ساخت به اون فرح ها و شادمانی هایی که باعث رهایی از غم و اندوه شده، یا اگه بخوایم به صورت مضاف معنا کنیم، قرین ساخت به رهایی از غم و اندوه ناشی از شادمانی. فرج افراح، رهایی من الافراح، من نیت اضافه است. قرین ساخت به این خوشی ناشی از شادمانی، رهایی از غم ناشی از شادمانی، قرین ساخت چی رو؟ اون غصه های غم رو، یعنی اون غم های جلوگیر رو، اونایی که میره بیخ جلوگیر میکنه بیرون نمیاد. پس اینجور نیست که دنیا همیشه به کام باشه. خب دنیا اگر به کام تو شد شد، نشد نشد. دنیا اگر غلام تو شد شد، نشد نشد. این مقدارشو بلدی. این پیر زال دهر که هر روز با کسی است، روزی اگر به کام تو شد شد، نشد نشد. این به هر حال این حالت درش هست. خب بعد بفرماید: و خلق الاجال فعطالها و قصرها و قدمها و اخرها. طول و قصر و قدمت و تقدم و تأخر، اینا رو لغتاشو گفتیم. در اینجا یک لغت داریم آجال، که بازش کنیم بعد مطلب رو جمع کنیم. اجل یعنی دیر کرد، لازم هم هست. اگه بخواد متعدی بشه به باب تفعیل میره، عجل میشه، یعنی تأخیر انداخت. یه معنی دیگه شم یعنی وقت ترین کرد. عجل خود لغت که جمعش آجاله، یعنی وقت معین. دقت کنیم، به معنی مرج نیست. عجل رو ما در فارسی میگیم عجلش رسید، چند نفر میکنیم یعنی مرج. نه، عجلش باید بگید عجلش تمام شد، یعنی وقت معینش تمام شد. یه وقتی داشت، اون وقت تمام شد. به اتفاقا جالب، قرآن هم همین تعبیر رو در رابطه فرد که داره راجب امت هم داره: ولی کل امتن عجل هم. یعنی هر تمدنی که انه یک عجل دوره این داره. فعضا جا عجل هم لایت تأخرون ساعتن ولایت سقدمون. این هم در رابطه با فر، هم در رابطه ملل امم. یا در تعبیری داره که با همین فعل متعدیش به کار رفته: و بلغنا عجلن الذی اجلت لنا، ببخشید، بلغنا عجلن الذی اجلت لنا، اون عجلی که برای ما معین کرده بودی. از عجله، اون عجلی که برای ما معین کرده بودی رسید. در رابطه با کفاره که کفار میگه همدیگر اذیت میکردن و میگفتن ما از همدیگه استفاده میکنیم. ربنا استمتع بعضنا به بعضن، ما از بعضی دیگر متاع و استمتع میبردیم. بعد میفرماید که و بلغنا، اما رسید عجل ما، وقت ما تموم شد، اون وقتی که عجل کلنا. تعجیلا یعنی تعیین عجل. حالا نکته ای که یه آیه دیگه هم با این مضمون در قرآن داریم: و اذا الرسل اقتت، که اینو نگاه بکنید خیلی لغت قشنگی هم هست، وقتی که پیامبران به وقت رسیدند. و اذا الرسل اقتت لأی یوم اجلت، در چه روزی وقت گرفته شده بودند؟ لیوم الفصل، یعنی چه روزی رو تعیین کرده بودن که خلاصه وقتش میرسه. خب اینم ادامه همونه. پس خداوند زمانها را خلق کرد، به یکی طولانی داد. اینم یکی دیگه از موارد تقسیم ارزاق ها. تقسیم ارزاق یکیش گفتیم سعب و زیغ ماده، یکی سلامت و بیماریه، یکی دیگه چی بود؟ خوشی و غم بود، یکیشم زمان عمر طولانی و عمر کمی. عطالها رزق کسی رو طولانی کرد، قصرها یکی دیگر کرد، قدمها یکی رو جلو انداخت، یکی رو عقب انداخت. این قدمها البته ضمیرهای ها به آجال باید بخوره. خلق الآجال، خداوند آجال رو خلق کرد، یه آجالی رو عطالها، عطال الآجال تو بعضی، قصر الآجال تو برخی دیگه. یه درم 1400 اومدن، یه عده 1300، یه عده 1200، زمانشون هم دست همین. قدم الآجال برای بعضی، اخر الآجال، یه احتمال آخر الزمان هم، یه احتمال اول الزمان هم. و واقعا هم زندگی در دوره های خیلی سخت میدام، بحث امتحان که دیروز میگیم دورهای سختی. مثلا یه حمله مغول شده به ایران، مثلا کسایی که تو اون دوره بودند گفته بود که حاجه چه میبینی اوضاع رو؟ میگن ریختن تو مسجد جامع مرو، همه رو مغولها از بین بردند، فقیه بزرگ شهر و عارف بزرگ شهر رو کردن توی یه طویله، دو تا بیل دادن دستشون که اینا اون گاوخرهای اونا رو یا اسباشون رو تیمار کنن. در مسجد جالب این رحلای بزرگ قرآن رو کرده بودن محل علوفه خودشون، مغلا که اومده بودن. بگن این فقیه بزرگ شهر از اون بر گفتش که خواجه چی میبینی اوضاع رو؟ گفت چی؟ نسیم استقناع حق از خلقه که میوزه. یعنی خدا میخواد بگنم با شماها کاری ندارم، به شما بینیازم. حالا شما فکر کنید سر به سجده حق میزدید خیلی کار میکنید؟ نه نبودم نبود. دورها و هم فرق میکنه. پس قدم آجال و در عده، اخر آجال و در عده. یه سوال مطرح آخر بحث مطرح کنم، البته بی پاسخ نمیذاریمش، ولی بیشتر روش تحمل بکنید. و اون این که ببینید در اینجا تعبیری که حضرت دارند، میگه زمان مردمان رو، وقتشون رو که در یه بازه زمانی باید باشه، اینا رو خلق کرد. خب این خوبه، اشکال نداره. ولی بعضی از موارد آمدن و ترجمه کردن، گفتن یعنی مرگشون رو، اجل رو معنی مرگ معنا کردن، فارسی معنا کردن، مرگشون رو خلق کرد. و بعضی ها رو مرگشون رو طولانی قرار داد، یعنی دیرتر، بعضی ها رو زودتر قرار داد، بعضی ها رو جلو انداخت، بعضی ها رو عقب. که البته اگه مرگ بگیریم با اطال الاجال، چون مرگ که طولانی نیست، زندگی طولانیه، یه ذره ناسازگاره. این قطعا در رابطه با این فراز عبارت امیرالمومنین اجل من مرگ نیست. ولی یه سوال اینجا جا داره مطرح کنیم، اون که اساسا مرگ قابل خلقه یا نه؟ آیا حیات چرا خداوند خلق میکنه؟ یعنی مرگ امر عدمیه؟ یا اینکه نه، مرگ هم امر وجودیه؟ ببینید، من میتونم بگم آقا من به شما از روز یک تا روز چهار زندگی میدم. خب روز چهار زندگی ندادم مردی دیگه. یعنی آیا ما میتونیم بگیم خداوند حیات داد و مرگ داد؟ یا مرگ داد در حقیقت تعبیر مسامحی است، باید بگیم خداوند حیات داد و حیات نداد؟ یعنی به عبارت دیگه آیا نسبت مرگ و حیات نسبت نقیزه اینند که طبیعتا یکیشون عدم دیگری بشه؟ عدم هم که احتیاج به خلقت نداره، علت عدم، عدم العلت، علت رو خلق نمی کنند، بخشید عدم رو خلق نمی کنند. معتزله قائلن به این که مرگ عدمیست، اگرم در جاهایی در مواردی به کار میره تعبیر مسامحی، تعبیر عرفیست. این که بگن فلانی مرگش را خدا رساند، درست آن مرگش را رساند یعنی چی؟ یعنی در حقیقت حیاتی دیگر به او نداد. پس تعبیر مسامحی است، درست ولی مسامحی درست. در حقیقت باید بگن حیات به او نداد، نه اینکه مرگ به او داد. اشاعر با توجه به یه آیه شریفه که الذی خلق الموت والحیات که در قرآن هست، که در سوره ملک هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، این مرگ و حیات رو خلق کرد، گفتن نه، پس معلوم میشه مرگ هم وجودی است. مرحوم آقای طباطبایی اینجا آمده گفته مرگ رو اگر به معنای خود زوال حیات بگیریم خب عدمیه، اما اگه مرگ رو به معنای رفتن از نشعه به نشعه دیگر بگیریم، یعنی سفر بدونیم، این وجودیه. این که شما را به دنیا آورد یعنی از شکمهای مادرتون به دنیا آورد. لا تعلمون الشیء هو الذی خرجکم من بطون امهاتکم و خرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون الشیء. پس از یه نشعه به نشعه دیگر آورد، در اینجا هم از نشعه به نشعه دیگر میبرد، یعنی سفر میدهد، این وجودی میشه. یه اصطلاح دیگه هم داره که این به نظر خیلی از آبادی دوره، تعجب هم از آقای طباطبایی، میگه حالا آخرش هم بگیم عدمیه، این عدم و ملکن، عدم و ملکه حضی از وجود داره. در بحثای اصول مفصل بحث کردیم، امام هم از جاهایی که حسابی اشکال میگیرن به اینا، عدم و ملکه حضی از وجود داره مفهومیه نه خارجی. مفهوم عدم بینایی یه حضی از وجود رو در مفهوم خودش داره، ولی عدم بینایی در عالم خارج عدم محضه. ما عدم ملکه در عالم خارج نداریم، این حضی از وجود داره. بحثشو اخیرا هم در اینکه بحث اصول همین امسال دو زن همه مطرح کرده بودیم. حالا تمام السلام در این بحث، فراز بعدیش انشاءالله فردا شد.